بهش بکنیم که ما یک دستور زبانی بهش نگاه کنیم، بگیم استراکچری ازش داریم و بعد قرار خودمون بر اساس بداهه نوازی ها و آنچه که درک کردیم یک چیزی پیرامون اون، حالا ما اصطلاحش بگیم آقا همون تتراکورد یا همون ذیل اربعه، هر چی که اسمشو میذاریم به عنوان ردیف، اون اصل داستان اگه قرار باشه اتفاق نیفته و قرار باشه هر کسی بر همون پایه یک بداهه نوازی داشته باشه و بگه این ردیف ردیف من هست، چرا؟ چون ما میخوام پیشرفت کنیم. امروزه مثلا میخوام بگم در تار و ستار با توجه به اینکه ما نوع مضراب نوازی هامون نوع مضراب نوازی هاییست که یه ذره فرق کرده، یه ذره تو سرعت تکنیک این داستان ها بیشتر شده و این مقوله اضافه بشه اگر به ردیف، آیا ضربه به ردیف ما نخواهد خورد؟ نسل بعدی ما ردیف رو درک خواهد کرد؟
ببینید این به این فرم که شما بیان میکنین نیست. کسی نیومده ردیفی 100% بگه مال منه. ردیف چیزیست که مونده. ببینین ما نمیتونیم بگیم که مثلا لغت فارسی، اگر من اومدم یه فرهنگ لغت نوشتم، من لغت فارسی رو به وجود آوردم. کلمات و لغات از قدیم مونده، من اومدم به سبک خودم اینو چینش کردم. تو ردیف هم همین اتفاق داره میفته. شما نمیتونی بگی مثلا کسی که قدیم مثلا به سبک عراقی شعر میگفته، امروز هم اگر نیاد به سبک عراقی شعر بگی، مثلا اون فرمی که شاعرای عراقی اون دوره شعر میگفتن اون به هم ریخته، اصلا از بین رفته. شما تو موسیقی میگم شما چیزی که مثلا از آقای کسایی میشنیدی غیر از ردیف مگه بود؟ یا از آقای شهناز مگه میشنیدی غیر از ردیف بود؟ همون ردیف و نحوه بیانش رو تغییر میدادن، نمی آمدن ردیف جدیدی بنویسن. اون چیزی رو که بهشون رسیده بود روایت میکردن، منطور راوی کسی دیگه میشد غیر از میرزا عبدالله، غیر از میرزا حسین قلی. شما تهش نگاه کنی میبینی شاخ و برگ همون ردیف میرزا عبدالله اضافه شده، ولی فرمش به هم نریخته.
من بحثم این نیستش که بداهن. ببین شما استاد شهناز بزرگترین بداهه نواز به نظر من و خیلی از دوستان دیگر، ایشون بله در هر گوشه و در هر دستگاهی و بهشون شاید مثلا میگفتن در این گوشه شما بداهه نوازی کنید، 24 ساعت بداهه نوازی میکرد، یه جمله تکراری هم نمیزدن، بسیار هم استادانه میزد، اما اصل ردیف نبود. ببینید من با کسب اجازه از جناب آقای ساکت میخوام اسم ببرم از ایشون. ایشون الان در دانشگاه دارن به نام خود مثلا ردیف کیوان ساکت درس میدن. من اگر ایشون برنامه ما رو میشنون ادا احترام میکنم، امیدوارم که تشریف بیارن و به هر حال مسائل و مباحث خودشون رو داشته باشن. ما الان در دانشگاه مثلا داریه تو که ایشون تدریس میکردن بحث ردیف کیوان ساکت رو داشتیم. اگر قرار باشه که ما در هر دانشگاهی یکی از بزرگان ما، یا میخوام بگیم نسل دوم سوم موسیقی ما، قرار باشه بر اساس ذهنیات خودش بیاد ردیف رو درس بده، پس اون اصل میرزا عبدالله چی میشه؟ اون آقا حسین قلی یا موسی خان چی میشن؟ بس سبا در واقع.
ببینید یه بحثی رو ما اینجا اول باز نکردیم. یکی این که ردیف یعنی چی هستن؟ اینی که میگن ردیف میرزا عبدالله، یا میگن ردیف میرزا حسین قلی، یا ردیف سبا، یا ردیف پایور. ردیف یعنی پشت سر هم قرار دادن. حالا سبا مثلا یه گوشه رو مؤخرتر میزده، یه گوشه رو متقدم میزده. این کار رو مثلا میرزا عبدالله نکرده. سبا یه جا رو شعر گذاشته، یه جا رو نذاشته. منتها اون چیزی رو که برداشت از ردیف کرده به عنوان ردیف داده بود. ولی زیاد فرقی شما نگاه کنی با میرزا عبدالله نداره. اگر با اصل فرق بکنه، یعنی شما یا کارشناسای موسیقی بشینن این که میگین مثلا ردیف مال زید و عمرو، باید بشینن با ردیف اصلی مطابقت بدن. اگر با اون مطابقت نکنه نمیتونیم اسمشو بذاریم ردیف، یه چیز من در آوردی میشه. ولی اگر با اون اصل برابری میکنه اونو میتونیم بگیم ردیف. ولی کلن این برداشت غلط است که هر کس بیاد یه ردیف جدید بنویسه. میتونه بیاد صحبت بکنه بگه من مثلا میخوام این گوشه رو به این صورت اجرا کنم، یعنی برداشت من از این گوشه اگر با اصل بخونه قابل قبوله، ولی اگر با اصل نخونه نه قبولش نمیشه کرد.
بسیار عالی. اجازه بفرمایید آقای اردیانی، ما یک بخش موسیقی بشنویم و بعد از موسیقی ادامه بدیم.
اگر موافق باشید.
بله. به
حال بحث استاد صبا پیش اومد.
بله.
یکی از آثار ایشون رو بشنویم.
حتما.
و برگردیم و بقیه برنامه رو داشته.
بله، خواهش میکنم. دوستان شنیدیم موسیقی زیبایی رو از نواخته ها و ساخته های استاد ابوالحسن صبا. خواهش میکنم جناب اردیانی، خواهش میکنم توضیح بفرمایید.
بله، قطعه که شنیدیم قطعه به زندان بود از آثار جناب استاد ابوالحسن خان صبا.
بله.
که در آواز اصفهان در واقع ساخته شده و دقیق ترش میگن از شوشتری، در واقع از پرده شوشتری نواخته شده و ساخته شده. این قطعه توسط شاگرد خلفشون واقعا جناب استاد دهلوی تنظیم شده و سولو ویولونشون هم ارسلان خان کامکار زده.
بسیار عالی. جناب آقای اردیانی اگه موافق باشیم بریم به سراغ ادامه بحث و بحث رو ببریم در این زمینه که خب این موسیقی ردیف دستگاهی حالا نقشش در موسیقی امروز چیه؟ با توجه به نگاه ویژه‌ای که ما داریم به ردیف دستگاهی میکنیم و حالا موسیقی هایی که امروزه میشنویم.
و معذرت میخوام، و چقدر تأثیر داره در آنچه که امروز درگیرش هستیم در موسیقی. من دوباره همون اصطلاح بدسلیقگی مردم رو میخوام در واقع دوباره عنوان بکنم. چه باید بکنیم که ما از این موسیقی که اصالت ماست، اصل موسیقی ماست، استفاده بکنیم که سلیقه مردم رو ببریم دوباره به همون موسیقی خوبی که داشتیم استاد؟
والا اینجا نقش صدا سیماست. مردم هر چیزی که بشنون دنبالش میرن و تقلید میکنن. شما یک زمانی برگرد به عقب، حتی تو مداحیا مطالبی که تو موسیقی اجرا میشد و برمیداشتن شعرشو تغییر میدادن و اجرا میکردن. ولی امروز این هم چیزی رو نمیبینیم. خودشون هر کدوم میخوان اون چیزی رو که تلویزیون میشنون، شما تو نوحه ها و ادعیه هایی هم که میخونن میبینی دارن اجرا میکنن. ما یه دوره میبینیم که میان یه دفعه فلهی مجوز میدن به موسیقی پاپ، به موسیقی نوع پاپ خوبم نه، نیاز موسیقی یعنی رادیو تلویزیون و مردم همه نوع موسیقیه، هم موسیقی سنتیه، هم موسیقی اصیله، هم موسیقی پاپه، هم موسیقی روز، هرچه هست. ولی نه اینکه ما بیایم یه دفعه همه رو بذاریم روی بخش، یعنی فکر کنیم اگر این کار رو نکنیم همه چیز به هم میریزه. نه، ما تولید نداریم متاسفانه. تولید شخصی هم کسی بخواد تولید کنه هزینهش میفته گردن خودش و برگشتی هم براش نداره. برای همین اونی که کارش اینه هیچ موقع نمیاد بیاد هزینه کنه، هزینه که برگشت براش نداره با این وضعیتی که امروز موسیقی داره. این باید جای تولید بشه. متاسفانه ما تو بخش تولید ضعیف عمل کردیم. شما واحد موسیقی تلویزیون تبدیل شده دفتر موسیقی. چرا؟
خیلی کوچکتر شده
و امکاناتش کمتر شده. چرا؟ خب وقتی یه همچین کاری رو میکنه چه توقعی داریم؟ میخوام چی از توش بیاد بیرون؟
علی حال اتفاقی که امروز افتاده، سلیقه مردم خیلی بد شده و خوب موسیقی گوش نمیدن. حالا با توجه به این که ما اون اساس موسیقی رو داریم، بنیان موسیقی رو داریم و ما داریم ادعا میکنیم که موسیقی ردیف دستگاهیمون، موسیقی کلاسیکمون، من اسمشو میذارم، انقدر قوت داره از لحاظ خود ارزشی و از لحاظ بنیش، به نظرم هنرمندان ما باید جوری این موسیقی رو امروز عنوان بکنن، امروز ازش ارائه بش بدن که مردم ما مجددن برگردند و این داستان رو بشنن. ما چه راهکاری برای این داستان داریم؟ چطور میتونیم مردم رو گذشته از حالا بحث صدا سیما استاد، ببینید ما در خود جشنواره ها، در خود جاهایی که امکان ارائه موسیقی خوب وجود داره، ما اساتیدمون رو نمیبینیم، ما کسانی رو که بزرگان موسیقی ما هستن نمیبینیم. امروزه شهرداری داره موسیقی های رایگان برای مردم اجرا میکنه و من میبینم که خب چون واقعا آدم چیز خوب رو باید بگه. خب کسانی که زحمت موسیقی ایرانی کشیدن مثل محمد معتمدی، علیرضا قربانی، دیگرانی که دارن به صورت موسیقی برای همه، خیلی از مراکز پارک ها اینا برای همه مردم اجرا میکنن. ما اونجا نقش اساتید خودمون رو کمرنگ میبینیم. به نظرتون بهتر نیستش که الان که یه ذره شرایط مهیا شده اساتید ما وارد چند مردم رو مجددا آشنا بکنن؟ از این پیله، من اینو بخوام اسمشو پیله بذارم به خاطر اینکه حس میکنیم که، ببخشید من اینو عنوان میکنم، اساتید موسیقی ما خودشون رو جدا میبینن از مردم، در صورتی که اینطوری نیست. باید وارد چند مردم ما موسیقیمون رو دوباره بشنون، شاید هم یه ذره امروزی تر.
شاید آقای دردیانی خودشون رو جدا نمیبینن، چون فکر میکنن که شاید این موسیقی به لحاظ سخت بودن و ثقیل بودن و موسیقی ایرانی فکر باید پشتش باشه. ما تو حالت طبیعی و خیلی ساده نمیتونیم مثل موسیقی پاپولار گوش کنیم. موسیقی ایرانی فکر داره. شاید نمیتونن جایگاهی برای این موسیقی متفکر باز کنن. شاید به خاطر ساختار موسیقی ماست که همشون نمیتونن بیان وسط. اما اینکه چه بکنیم، چه کار کنیم که این اساتید رو به هر شکل بتونیم وادار کنیم، به نوعی خواهش کنیم، البته در اصل اینه که بیان و موسیقی داشته باشن و این موسیقی رو ترویج بدن، دوباره به گوش مردم برسونن و ساختار سلیقه‌ایشون رو عوض کنه. نظر شما چیه آقای سینکی؟
والا به نظر من مشکل اینجاست که کار متولی نداره. اگر متولی خوب داشته باشه میتونه همه رو دور هم جمع کنه و موسیقی رو از این حالت انفعال دراره. شما وقتی شهرداری رو اشاره میکنی، خب بله، این کار خیلی خوبیه که موسیقی رو بین مردم ببرن، ولی این امکانو باید تو تمام شهرستانا، تو سالونای کنسرت که هست اجرا براش درست کنن. نمیتونیم فقط مقطعی بگیم مثلا پارک فلان برنامه موسیقی بعدم بدون اعلان قبلی، هر کی تو اونجا هست خب از اون لذت میبره، ولی این مقطعیه. برای اینکه ما بیایم به یه جایی برسیم کارمون، متولی میخواد، متولی که برنامه ریزی بکنه، از تو هر سال زمان بندی بکنه که این 6 ماه اول ما میذاریم نوازنده ها و اساتید ما تمریناشون رو بکنن، 6 ماه دوم کنسرت براشون میذاریم تو کل ایران. اگر به این صورت اومدن فکر کردن، شما موسیقی رو میتونی نجات بدی، موسیقی رو میتونی بین مردم ببری، ولی اینه که بیای به صورت مقطعی مثلا بگی که فلان پارک مثلا فلان شخص اومد خوند، این بین مردم بردن نیست. این زمان میخواد تا به اینجا ما برسیم.
من اگر اشتباه میکنم شما بفرمایید. شاید میخوام بگم اگر در این روزگار یه نوع دیگری فکر بکنیم، بگیم استاد نادر سینکی یک نوازنده درجه یک سنتور هست، علاوه بر اینکه ردیفدان هست، موسیقیدان هست، آهنگساز هست، الان خودش با توجه به شرایطی که داره میبینه از روزگار، از جامعه موسیقایی، بیان دست دستشن، استاد سینکی یه طرف، استاد علیزاده یه جاست، استاد کلهر یه جاست، بزرگان موسیقی ما، استاد ثابت یه جاست، تمام کسانی که با سبک‌های مختلف بیان بگن ما به خاطر اینکه میخوایم موسیقی خودمون رو نجات بدیم، بیایم با ارشاد شهرستان ها هماهنگ شیم و بیام کنسرت هایی رو به صورت داوطلبانه خودمون بزنیم. ببین، ما درسته که بحث انتفاع مالیش مهمه، من همه اینا رو میدونم، ولی الان شاید لازم داریم که یک اتفاق، یک انقلاب موسیقایی داشته باشیم، یه حرکت اینطوری در تمام شهرها داشته باشیم تا این اتفاق بیفته، تا مردم ما مجددن ببینن موسیقی ما رو بشنون و اون سلیقه خاموش شده شون دوباره روشن شه. به نظر من اشتباه میگم؟
نه، این اشتباه نیست. متأسف میگم کسی متولی این کار نیست. ما این فکر رو چند سال داریم تزریق میکنیم در حقیقت تو هنرستانا به مسئولینی که تو ارشاد هستن، که آقا ما این ارکستر رو درست کردیم، ارکستر داره بچه هایی هستن که 5 سال 6 سال ساز زدن، فارغ التحصیل این رشته شدن، اینا امروز میتونن مثل یه نوازنده حرفه‌ای بیان برنامه اجرا کنن. شما اینو محدود نکنید، سالی یه برنامه بیان بدن. اینو دور تا دور بچرخونه تو کل کشور، ولی هیچ کس اهمیت نمیده.
ارکستر هنرستان با ارکستر آقای علیزاده، ارکستر آقای سایی،
هیچ فرقی نمیکنه. شما یه جا باید شروع کنی.
نه من موافقم، من موافقم. بیا دو قسمتش بکنیم. میگم آقا ارکستر آقای ثابت داره میره اونجا، ارکستر استاد پایور داره میره، حالا ارکستر هنرستان در کنارش بخش داشته. مردم ما نمیان بعد ارکستر هنرستان بیان جدا مثلا بیان واشن. من فرمایش شما قبول دارم، خیلی هم ببینیم خودمون دورا رو گذروندیم، توی مقطعی حس کردیم خوبم میتونستیم ساز بزنیم، خوبم میتونستیم ارائه بدیم، ولی ناشناختن، ناشناخته بودن. من میگم استادان ما بیان یک انقلاب موسیقایی برپا بکنن، بگن آقا ما میخوایم بیایم برای مردم خودمون، برای نجات موسیقیمون اجراهای اینجوری بزنیم. من خودم به عنوان کسی که یه مؤسسه در شهرستان دارم و میتونم ارکستر ببرم و کنسرت برگزار بکنم، هر وقت اومدم با بزرگان موسیقیمون، من میگم بحث انتفاعش اصلا کاری ندارم، صحبت کردم گفتن ان تومن میگیریم میایم فلان جا اجرا میکنیم. این ان تومنه امروز درسته که لازمه زندگی است، ولی لازمه نجات جامعه موسیقی نیست.
ببین شما همه الان داری به چیز سمت مادی، من اونی که گفتم هنرستان، هنرستان هیچ پولی هم نمیخواد، بچه که فارغ التحصیل هنرستانه هیچ پولی نمیخواد، یه هزینه رفت و برگشت داره، ولی یه جا باید شروع بشه. اول این بره، من اینا ببینن که این میتونه اونجا کنسرتشو برگزار کنه، شما مطمئن باشین بقیه هم راه میفتن میان.
ولی من میگم به هر حال باید استادان ما، بزرگان موسیقی ما کمک بکنن تا این اتفاق برای مردم ما بیفته، مردم ما موسیقی رو بشنون، مجددن آشتی بکنن با موسیقی اصلی ما، موسیقی اصیل ما، موسیقی کلاسیک ما، تا شاید سلیقه فردی سیاستگزاران من درست برم.
شاید خوبه که اشاره بکنیم که سالهای گذشته خیلی واسه میخوام، ما یک انقلابی رو به همین شکل در موسیقی داشتیم که اساتید ما یک کاری رو نشستن کنار هم ضبط کردن به نام گروه اساتید، و این هنوز که هنوزه یکی از شاخصه های موسیقی ماست. شاید لازمه دوباره ما یک همچین انقلابی رو داشته باشیم. شاید لازمه که هر کدوم از اساتید ما به قول شما میفرمایید کنار بچه های جوان، بچه های هنرستان یا فارغ التحصیلان دانشگاه ها، فرقی نمی کنن، اونا بچه های این کشورن، بچه های موسیقی و فرهنگن. ما می خواهیم فرهنگ سازی کنیم. ای کاش مثلا مثل سالها قبل مثلا آقای علیزاده می اومد می شست با شاگرداش یک جا ساز می زد توی گروه. آقای اسماعیلی هنوز این کار رو می کنه. ای کاش بقیه اساتید ما این کار رو بکنن و به گوش مردم برسه این موسیقی. به عبارتی شاید بهتر باشه به این موضوع هم ما اشاره بکنیم. وقتی که موسیقی رو در دست جوانان ما میبینیم و میشنویم، بچه های هنرستان یا فارغ التحصیلات، بچه های نسل جوانمون میبینیم و میشنویم، مردم به این فکر میفتن، جوانان دیگه به این فکر میفتن که به دنبال این موسیقی برن، و ما در هیچ شهری هنرستان دیگه ای به عنوان هنرستان موسیقی نداریم
متاسفانه.
بله، این یکی از اون چیزهایی که ما باید بهش اشاره کنیم، یعنی حفظ و اشاعه فرهنگ موسیقی ایرانی به شکل صحیح بر هر جایی وارد نمیشه. در این صورت موسیقی در هر صورت زیبا و متعالی، اما با سطح پایین تر، شاید سخیف تر، وارد یک شهری میشه، یک استانی میشه که مورد قبول سیاستگزاران یا ارشاد اون استان نیست. من هیچ گونه غرضی برای گفتن این موضوع ندارم. به هر حال ارشاد و یا سیاستگزاران ما هم دارن زحمتشون رو میکشن و بنا به شرایط تعیین موضوع و طرح تعیین میکنن. اما خب فکر میکنم که ریشه های این موضوع یک کمی وسیع تر باشه، و اما اجازه بدید یک بخش موسیقی رو بشنویم و بیایم به ادامه بحث بپردازیم.
بله، از آثار استاد بشنویم که
بسیار عالی. استاد چی میشنویم؟
چهارمزمه بیات راجه.
بسیار عالی، دوستان بشنویم و برگردیم. Thank you. شبتون بخیر باشه شنوندگان خوب شبکه گفتگو. با برنامه گفتاهنگ در خدمت شما عزیزان هستیم، به اتفاق استاد نادر سینکی و کارشناسمون جناب آقای سعید اردیانی. خواهش میکنم بفرمایید آقای اردیانی ادامه بحث.
ممنون از جناب استاد سینکی، قطعات زیباشون رو میشنویم.